بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم المصطفی محمد و آله آل الله و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان حاضر در موکب و عزیزانی که این برنامه رو پخش زنده دنبال میکنن، ابتداعا خدمتتون عرض کنم که بنده به خاطر امری که شده درس پس میدم و الا شایسته حضور در این جایگاه نبودم. بحثی که خدمت عزیزان مطرح میکنم در مورد مبنای مقاومت و امید هستش که در مورد دکترین عاشورا و مبحث انتظار هست. ببینید، جامعه کنونی تشکیل یافته از نخبگان، اساتید محترم دانشگاه، ممکنه با پرسش‌های مواجه بشن. پرسش‌های از این قبیل که این حرکتی که الان شروع شده، هویت این حرکت چیه؟ چه چشم اندازی رو ما توی این حرکت دنبال می‌کنیم؟ مسیر این حرکت به چه نوع می باشه؟ نحوه مواجهه و مقابله با استکبار رو ما چگونه باید ارزیابی کنیم؟ این سوالاتی است که ممکنه حتی جامعه نخبگانی با اون درگیر و مشغله ذهنی داشته باشن. دو مفهوم اساسی داریم برای جواب دادن به این مطلب: مفهوم عاشورا و مفهوم انتظار. که اگر ما عاشورا رو صرف یک حادثه تاریخی بدونیم، یک تراژدی غمگین فقط بدونیم، و یا اینکه همین طور بحث انتظار رو فقط یک انتظار انفعالی در نظر بگیریم، دور شدیم از بحثمون و همچنین معنای حقیقی این دو مفهوم. همین که این دو مطلب رو اگر ما جداگانه از همدیگه در نظر داشته باشیم، پل ارتباطی بین این دو در نظر نگیریم، باز هم به بیراه خواهیم رفت. این دو مطلب، این دو مفهوم کاملا با هم مرتبط می باشند. یک حقیقت زومراتب دارند این دو حقیقت. این حقیقت تشکیل یافته از یک حقیقتی که دارای مراتبی است. جدایی این دو مفهوم از هم دیگه باعث خلط مبحث میشه. اگر عاشورا رو تنها در نظر بگیرید، یک حادثه صرف تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده، یک تراژدی غمگین در نظر بگیریم و در گذشته فقط باقی بمونیم، درسی برای آینده نگیریم، و یا اینکه انتظار صرف رو در نظر داشته باشیم، فقط انتظار تنها رو مد نظر قرار بدیم، یک آرزوی منفعلانه رو در نظر گرفتیم که حرکتی در پی نخواهد داشت، هیچ مسئولیتی رو به دست نمی آوریم. بنابراین پرداختن به این دو مفهوم که پل ارتباطی بین این دو باید استحکام داشته باشه، یک بحث و مقوله صرف نظری نیست. ضرورت عینی داره برای پرداختن به تداوم و رسیدن به تمدن و رسیدن به حرکت تمدنی این اسلام. در نظر داشته باشید قرآن کریم بیش و پیش از آن که به مبحث ظفر و پیروزی بپردازه، در مورد بحث استقامت آیاتی رو مطرح کردم. آیاتی که تو قرآن در مورد استقامت مطرح هستش، یک حالت زودگذر رو مطرح نمی کنه. یک نقش دائمی رو برای ما در نظر گرفته. آیاتی که مربوط به استقامت هستن، این آیاتی که مربوط استقامت هستن، تمام ابعاد زندگی انسان رو شامل میشن، هم ابعاد زندگی فردی انسان رو، هم ابعاد زندگی اجتماعی انسان رو. قرآن کریم میفرماید فاستقم کما امرت. این استقامت تنها برای پیامبر نبوده، برای مؤمنینی که همراه پیامبر هم بودند شامل میشه. قرآن میفرماید ولا تحنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. در نظر داشته باشید سستی و اندوه دو آفت می باشد برای این عزتی که قرآن در نظر گرفته، این استقامتی که ما رو به هدف عزتمندی خواهد رسون. حالا تجسم عینی این استقامت رو ما در کجا میتونیم مشاهده کنیم؟ کجا میتونیم این ظهور و بروز و مساق واقعی این استقامت رو در نظر داشته باشیم؟ توی حرکت سید الشهدا ما میتونیم این رو به عینه ببینیم. جایی که به ظاهر دشمن دارای عده و عدبه بوده و سید الشهدا با یاران اندک در مقابل این افراد ایستاده بودند، اما مشاهده میکنیم همینجاست که سید الشهدا شعار معروف هیهات من نزله رو سر میدن. همین که در ادامه این شعار آمده است که میفرماید نه این که فقط من حسین این شعار رو میگم، حتی تمامی مؤمنین، تمامی انبیای الهی، مادران پاک دامن هم همچنین دعب و سیره ای دارن که هرگز ذلت رو نمیپذیرند. سوالی مطرح میکنم، آیا این حرکت سید الشهدا یک شعار صرف تاریخی بوده و یا یک حالت مکتب سازه و یا یک تاریخ تمدنی رو برای ما میخواد نشون بده یا یک نظریه سیاسی اجتماعی رو میخواد برای ما مطرح کنه؟ ابعاد حرکت سید الشهدا رو از یک نظر، از یک بعد میشه توی چند مطلب مطرح کرد. توی بعد نظامی در نظر داشته باشید، ببینید دشمنی که در مقابل سید الشهدا و یارانش ایستاده به ظاهر قدرتمنده، به ظاهر دارای نیروی نظامی بیشتریه. حضرت با کمترین میزان قوا در مقابل این افراد ایستاده، در مقابل این طاغیان عالم ایستاده. در مورد بعد سیاسی حرکت سید الشهدا میتونیم در نظر داشته باشیم که حضرت خودشون میفرمان که من برای اصلاح در امت جدم من قیام کردم، برای احیای امر به معروف و نهی از منکر من قیام کردم، برای حرکتی که آگاهانه میخواد در مقابل این استکبار بایسته. بعد فرهنگی و روانی حرکت سید الشهدا رو میتونیم در مورد ایثار صبر جمیلی که حضرت زینب سلام الله داشتن، در مورد مبارزه با ظلم، امید به پیروزی داشتن رو در نظر داشته باشیم. در مورد بعد اخلاقی میشه به مباحث در مورد وفاداری، ایثار و شجاعت این حرکت اشاره داشت. بنابراین عاشورا صرف یک حرکت تاریخی و تراژدی غمگین نبوده، بلکه یک حرکتی است که میخواهد عملی را در ما بیافریند که ما تمدن سازی داشته باشیم برای تاریخ اسلام، تاریخ جهان. بخش دوم عرایزم رو در مورد این مطلب خدمتتون مطرح میکنم که در مورد انتظار فرمودن، در مورد انتظار گفتن که ما میتونیم دوتا معنی برای در نظر داشته باشیم. یک این که ما یک حالت انفعالی، یک حالت سکون و بدون نگاه به آینده را در نظر داشته باشیم. چشم داشتن به آینده صرف بدون تلاش رو ما بگیم این انتظار هستش. اما در فرهنگ قرآن این چنین نیست. قرآن مفهوم انتظار رو با تکاپو در نظر میگیره، با پویایی کامل در نظر داشته. حدیثی که مطرح کرده افضل الاعمال انتظار الفرج، در نظر داشته باشید افضل اعمال رو مطرح کرده. ترک عمل اینجا نیست، افضل اعمال است. عمل یعنی حرکت، پویایی داشتن، نه صرف سکون و انفعال و رخنه. حدیثی که از پیامبر هست میفرمان که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. در مقابل امام صادق حدیثی دارند که میفرمان من مات منتظرن لحاظ الامر کمن کان مع القائم فی فستاته. این حدیث رو، دوتا حدیث رو در مقابل یکدیگر قرار بدید، به این صورت که میفرماد هر کسی که در انتظار به حضور خود فکر کنه، به حضور برسد، همچنان است که با امام خیش به مثال این که در خیمه حضرت حضور داره. بنابراین مسئله انتظار رو ما میتونیم این چنین در نظر داشته باشیم که این حضور هست، حضور در این عرصه، نه صرف سکون و انفعال پذیری. حالا این افق انتظار رو ما تا کجا مطرح داشت، تا کجا در نظر داشته باشیم، این انتظارمون به کجا خواهد رسید؟ آیه 5 سوره قصص میفرماد و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. همچنین آیه دیگری از قرآن مطرح میکنم خدمت عزیزان، این که آیه 5 سوره انبیا میفرماد ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این افق انتظار رو ما در موفقیت و ظفر الهی ما میدونیم. یک صلواتی رو ختم بسم الله. یک نکته ظریفی که میتوان به اون اشاره داشت در مورد همین بحث انتظار و به ثمر رسیدن و سنت احیای سنت الهی رو باید در نظر داشته باشیم، یک نکته خیلی ظریفی اینجا مطرحه. این که این سنت با خاص مردم محقق میشه. خداوند سوره رعد آیه 11 می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی غیروا ما بانفسهم. این نشون این میده که تحقق وعده الهی، تحقق همین انتظار، ظفر خداوند، احیای سنت الهی با خاص خود مردم محقق میشه، نه اینکه ما دست رو دست بگذاریم منتظر فرج، منتظر پیروزی، منتظر گسترش عدل الهی توی جامعه باشیم. برای تحقق این وعده انتظار نصرت الهی ما نباید به تقدیر جبری روزگار و یا انتظار صرف زمان ما منتظر بمونیم، دست رو دست بگذاریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که جامعه برای این انتظار، برای این موعود همیشه باید آماده باشه. آمادگی نظامی، آمادگی علمی، آمادگی فرهنگی، اقتصادی توی تمامی زمینه‌ها، آمادگی اجتماعی، آمادگی فردی. در نظر داشته باشید نگاهی که قرآن به تاریخ داره نگاه خطی نیستش، یک نگاه میدانی برای این تاریخ. خداوند تو سوره آل عمران آیه 140 میفرماید تلک الایام نداولها بین الناس. همچنین توی سوره مبارکه ابراهیم آیه 42 میفرماید ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل از ظالمان انما يؤخر ليوم تمحض فيه الابصار. این آیه چی رو نشون میده؟ آیه این رو نشون میده گرچه ممکن هست باطل، طاغوت زمانی به ظاهر دارای عده و عده باشه، اما نصرت حقیقی، سرانجام این راه نهایتاً با مؤمنین هستش. که آیه میفرمان که انتظار این رو داشته باشید که به روزی که چشمها حیران باشند از این مجازاتی که قرار است برای ستمگران حاصل بشه. بنابراین انتظار رو ما یک کادر معرفتی صحیح میدونیم برای انسان که دو حالت، نه شتاب زدگی کورکورانه داشته باشد و نه یک دچار یأس مطلق باشد. بخش دوم سخنان در مورد پیوستگی این دو عنصر عاشورا و انتظار خدمتتون مطرح میکنم. ما باید این دو رو دو بال در نظر بگیریم که هر کدوم رو اگر به عمل نرسونیم، از هر کدوم استفاده نکنیم، به سرانجام نخواهیم رسید. جامعه برای حرکت تمدنی نیاز به این دو بال داره، به مقاومت نیاز دارد، همچنین به انتظار برای رسیدن به موعود نیاز دارد، به مقاومت نیاز دارد برای روح ایثار، برای روح این مقاومت، به انتظار هم برای رسیدن به این پیروزی نهایی. هر کدام از این دو رو ما تنها نگاه بکنیم، نمیتونیم به نتیجه برسیم. شما در نظر داشته باشید ما صرف مقاومت رو در نظر بگیریم بدون نگاه به آینده، بدون داشتن یک هدفی، فقط صرف مقاومت داشته باشیم، جامعه در این صورت دچار یه فرسایش خواهد شد، جامعه دچار خستگی مفرط خواهد شد، جامعه دچار یک احساس بی‌ثمری خواهد شد، اراده این ملت از بین خواهد رفت. در مقابل ما اگر خود انتظار صرف رو مد نظر داشته باشیم بدون مقاومت، بدون استقامت، در این صورت ما فقط یک آرزوی رو فقط دنبال میکنیم، آرزوی بی حاصل رو ما دنبال میکنیم. خداوند تو قرآن میفرماید و اعدوا ما استطعتم من قوه من ربا و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. این استطاعت داشتن، این آمادگی در مقابل دشمن ایستادن هم نیاز به استقامت دارد، هم نیاز به عرصه عمل رسوندن. خداوند تو این آیه میفرماید این آمادگی داشتن زمانی به نتیجه میرسد که به عرصه عمل برسه، اون ترهبونه اتفاق بیفته، و الا صرف داشتن مکنت نظامی عده و عده نتیجه نخواهد داد. حال این عاشورا رو ما منبع مقاومت دونستیم، منبع مقاومت پویا در نظر گرفتیم، این انتظار رو هم ما تضمین رسیدن این حرکت پویا در نظر گرفتیم. این دو مفهوم عاشورا و انتظار یک زنجیره به هم هستند. عاشورا مقاومت رو به ما میآموزد، استقامت رو به ما میآموزد، انتظار هدف رسیدن از این استقامت ما رو نشون خواهد داد. ما وقتی که این دو تا مطلب رو به صورت زنجیروار به هم دونستیم، مقاومت رو زمانی مثمر دونستیم که با اون انتظار به فرج قائل باشیم، اینجاست که اون خونهایی که قطره قطره خونهای عزیزانی که ریخته شده بی ثمر نیست. شما از واقع عاشورا این رو در نظر داشته باشید تا همین عزیزان و نونهانان و دانش آموزانی که در مدرسه مینا شهید شدن، در مرتبه اعلای این حرکت خون عزیز قائد شهیدمون را در نظر داشته باشید. اینجاست که در نظر داشتن این زنجیره به هم متصل از استقامت تا به زبور باعث میشه که ما این خونها رو، خونهای نیخته شده رو بی اهمیت ندونیم. سوالی مطرح میکنم از عزیزان، این که آیا این حرکتی که سید و شهدا داشتن آیا بدون نگاه به آینده بوده؟ بدون نگاه به تمدن سازی؟ آیا فقط سید و شهدا یک نبردی انجام دادن که در گذشته باقی بمونه؟ اگر این چنین باشد ما نمیتونیم برای سوالاتی که الان داریم پاسخ داشته باشیم. ما برای حرکت اربعینی هر سالمون نمیتونیم پاسخ داشته باشیم. پس مشخصه که این حرکت صرف یک حرکت باقی مونده در گذشته نیست. اگر جامعه رو ما دارای این دو بال در نظر بگیریم، جامعه که دارای بال استقامت و مقاومت و نگاه به آینده برای رسیدن به ظهور و میعاد باشد، اینجاست که این جامعه میتونه در مقابل این تحریم ها، در مقابل این حمله های نظامی، در مقابل این جنگ رسانه‌ای بیسته که به سرانجام نصرت الهی، سرانجام رسیدن به سنت الهی، محقق شدن سنت الهی، سنت ظفر الهی، سنت برس رسیدن زمین به مستضعفین جهان. حالا مطرح میکنیم که این دوتا بال رو چه عواملی میتونن تضعیف بکنن، چه عاملهایی میتونن این دو بال رو مورد ضعف قرار بدن. چند عامل خدمت عزیزان مطرح میکنم. یک عامل ترس هستش. خداوند توی آیه 175 سوره مبارکه آل عمران میفرماد انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. ترس جامعه، ترسی که توی جامعه اتفاق بیفته، اعتماد عمومی مردم رو فلج خواهد کرد. این ترس رو ما توی عرصه اجتماعی چطور میتونیم در نظر داشته باشیم؟ میان مطرح میکنن میگن که ما ارتباط مجامعه با جوامع بین الملل قطع خواهد شد. این چنین دارن ترس میندازن، ترس از قدرت دشمن. میان قدرت میگن دشمن دارای عده و عده است، دارای مکنت نظامیه. اینگونه ترس میندازن توی جامعه، اینگونه هراس میندازن که ما با اینگونه هراس میندازن که ما با این مقاومتمون منزوی در جامعه بین الملل خواهیم شد. هراس از هزینه این مقاومت دارن، هراس از هزینه این جنگ دارند، از آینده میترسن. میگن که ما به اهداف ما نخواهیم رسید با این مقاومت کردن. میگن که ما رشد نمی کنیم. حتی بعضی از عزیزان مطرح کردن که ما با این مقاومت ما خواب رشد رو هم نخواهیم دید. باعث میشه که این مقاومت باعث میشه که دشمن زیر ساختهای ما رو هم هدف قرار بده. عامل دوم رو میتونیم یأس و ناامیدی در نظر بگیریم. برای از بین بردن هر یک از این دوبال استقامت، مقاومت و انتظار فرج، موتور محرکه یه جامعه امید اون جامعه است. اگر امید رو از اون جامعه بگیریم، تلاش و ایثار در اون جامعه معنان پیدا نخواهد کرد. خداوند توی سوره یوسف، سوره مبارکه یوسف آیه 87 می‌فرماید: انه لا ییأس من روح الله الا قوم الكافرین. این دشمنه که فقط یأس و ناامیدی رو میخواد دوی افکار عمومی جامعه، اذهان عمومی جامعه بیافکند. میان اینگونه مطرح میکنن، میگن مقاومت طولانی، برنامه برگزار شد دیشب که حرف اصلیشون، بنیه و اون هدف اصلیشون از مطرح کردن اون برنامه این چنین بود که تا الان مقاومت کردیم بسه. این مقام اینطوری مطرح میکنن، میگن که این مقاومت ما به نتیجه خودش رسید. نتیجه مقاومت ما چی بود؟ این که ما را هم به عنوان یک قدرت نظامی در نظر داشته باشن. از اینجا به بعد دقت داشته باشید عزیزان، از اینجا به بعد مطرح میکنن این مقاومت ما دیگه مقاومت نیست، اسمش جنگ طلبیه. یعنی میگن آقا ما جنگ طلبیم، این مقاومت اون تا اینجا بود کافیه، بعد از این اگر ما قرار باشه این مقاومت رو ادامه بدیم دیگه اسم ما مقاومت نمیتونیم بگیم که ما داریم مقاومت رو ادامه میدیم، ما به نوعی جنگ طلبی رو داریم پیش میبریم. میگن که این مقاومت انتهاش به بن‌بست میرسه، ما نمیتونیم به ظفر الهی برسیم. میگن این مقاومت بن‌بسته. اگر ما میخواهیم به توسعه برسیم، اگر ما میخواهیم به رشد برسیم، به اهداف کشورمون برسیم، به اعتلاء نظام جمهوری اسلامی ایران برسیم، دیگه نباید مقاومت کنیم. از اینجا به بعد دیگه باید به هر عنوان دست صلح برای دشمنمون پیش ببریم، تفاهم نامه امضا کنیم، به نوعی مذاکره کنیم. عامل سوم رو خدمت عزیزان مطرح میکنم. عامل سوم رو خود تحقیری، خود کمبینی که میخواد این دوتا بال رو از بین ببره. جامعه رو در نظر داشته باشید که میگن آقا ما به جایی نمیرسیم، ما تا از کشورهای ابرقدرت جهان استفاده نکنیم ما به هدف خودمون نمیرسیم. میگن آقا ما ذاتاً از دیگران عقبیم، ما اصلا کشور عقب‌مونده ایم، ما وابسته ایم، ما فقط ظرفیت‌های پیشرفت برای کشورمون هستیم. کار به جایی رسیده که حتی برخی از نخبگان جامعه همین رو مطرح میکنند. این عزیزان از مبانی فکری اصیل اسلامی به دور هستند. ما توی اسلام همچین مباحثی را، همچین مبنایی رو ما نداریم. خاستگاه فکری این عزیزان حتی برخی از نخبگان جامعه اشتباه است. قرآن به شدت با این مبحث مبارزه می کند. توی سوره مبارکه نساء آیه 104 می فرماید: ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون و ترجون من الله ولا یرجون. خداوند میفرماید ببینید این چنین نیست که توی وقتی توی صحنه نظامی، عرصه نبرد نظامی، ما با دشمن زد و خورد داریم ما آسیب نمیپذیریم. نه، این چنین نیست. هر دو دارای آسیب هایی هستیم، اما یک تفاوت بین جبهه اسلام و جبهه کفر وجود داره. این که ما امید به الهی، امید ما امید الهی داریم، اونها این چنین هستن که ترجون من الله، ما امید به خداوند داریم و اونها امید به افق الهی ندارن. این فرق بین جبهه اسلام و جبهه کفره. خداوند میفرماید ولا تحنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین. بحث ایمان رو مطرح میکند. این فرق بین جبهه اسلام و جبهه کفره. عامل چهارم رو میتونیم در مورد اختلاف افکنی و تفرق افکنی خدمت عزیزان در نظر داشته باشیم. در مورد زوال قدرت جمعی، دشمن این چنین رخنه میکنه توی افکار عمومی که از تک تک اختلاف هایی که چه بسا اختلاف های کوتاه، اختلاف های ظریف و حتی با توجه به بیانیه حضرت آقا میتوان مطرح کرد که اختلافات که حتی به حق هستند، اما مطرح شدن این اختلافات الان دامن زدن به این تفرقه و به نوعی بازی کردن توی زمین دشمن هستش. دشمن به دنبال این اختلاف افکنیه، دشمن به دنبال اینه که این اختلافات ریز رو درشت به جامعه القا بکنه. الان که میبینیم که رسانه و همینطور حرف اول رسانه توی دست دشمن هستش، به نوعی از تک تک این اختلافات از ریزترین مباحثی که ممکن است باعث تفرقه بشه یک گوی بزرگ ساخته. مد نظر داشته باشید توی چند بیانیه گذشته مقام معظم رهبری حضرت آقا مجتبی ما داریم که در مورد مسئولیت پذیری این عزیزانی که توی عرصه عمل هستن حرف به میون اومده، در مورد دلسوزی این عزیزان مباحثی رو مطرح کردن. بنابراین مطرح کردن حتی مطرح کردن اختلافاتی که ما میدونیم این اختلافات ممکن است تفرقه افکنی داشته باشد، چه بس الان مجاز نباشد. اتفاقی که الان برای کشور عزیزمون، برای میهن اسلامی ایرانمون اتفاق افتاده، ما میتونیم سه ضلع در نظر داشته باشیم. یک ضلعش مردم عزیزی که پشتیبان جمهوری اسلامی ایران هستن، یک ضلعی که عزیزانی که در میدان و به قولی که پای لانچرها و بحث نظامی رو پیش میبرن مطرح هست، و عزیزانی که در عرصه دیپلماتیک و پیشبرد اهداف سیاسی کشور وجود دارن. این سه ضلع به هم پیوسته هستش. ما نباید با حرف هامون این سه ضلع رو از هم دیگه گسسته کنیم. تفرقه بین این سه ضلع باعث میشه که همه این ابعاد از هم بپاشه، نه اینکه فقط تضعیف همون یک مورد باشه. مورد پنجم در مورد عواملی که باعث تضعیف استقامت و مقاومت میشه، تحریف محاسبات رو ما میتونیم در مد نظر داشته باشیم. دشمن به دنبال اینه که بیاد بگه هزینه این جنگی که الان اتفاق افتاده برای کشورتون بسیار زیاده، بیاد صلح کنید، بیاد مذاکره بکنید، دست از مقاومت بردارید. محاسباتی که ما در نظر گرفتیم رو میگه آقا این محاسباتتون اشتباهه، ما امید به نصرت الهی داریم. میگن آقا این چنین نیست، زیرساختاتون داره از بین میره، کشورتون داره مجدد برمیگرده به چندین سال قبل. اما قرآن چی مطرح میکنه؟ قرآن مطرح میکنه اینجا که عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا وهو شر لكم خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. این آیه نشون میده دانش بشری ضعیفه. ما نمیتونیم فقط با صرف محاسبات دنیایی نتیجه رو ما درست بدونیم. سود و زیان این مقابله رو ما فقط نمیتونیم با ترازوی تحریف دشمن در نظر بگیره. ما با معیاری که دشمن در دستان ما میده ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. در نظر داشته باشید عزت ملی، اقتدار کشور، اقتدار سیاسی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور، اینها مباحث و مطالبی نیستند که ما بتونیم با صلح به اینها برسیم. این همون برگشت به شعار مبارک سید الشهدا دارد که فرمود هیهات من الذله. هرگز ما با صلح، صلحی که با دشمن برای رسیدن به این اقتدار باشد، راه به ترکستان بردن است. نتیجه این دوتا بال چه خواهد شد؟ ما باید بدونیم که خداوند می‌فرماید، سوره آل عمران آیه 160 می‌فرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. ما باید بدانیم که قدرت الهی لایزال است، قدرت مطلق از آن خداوند است. مرجع نهایی این قدرت مختص ذات الهی است، نه قدرت بشری. بنابراین مقاومتی که ما خواهیم کرد با نگاه به آینده، با نگاه به انتظار، انتظاری که سرمنشأ پویایی داشته باشد نه سرمنشأ انفعال، اینجاست که این حرکت ما، حرکت تمدنی ما به نتیجه خواهد رسید. اینجاست که ما به زمانی که ما بدونیم قدرت مطلق از آن الهی است، اینجاست که حرکت های ما به نتیجه خواهد رسید. بنابراین تحریف دشمن، جنگ رسانه‌ای دشمن برای الغای ناامیدی، زمانی که ما تکیه داشته باشیم به آیات الهی، تفکر دقیق اسلامی، اینجاست به نتیجه، همچنان که به نتیجه رسیده است در تمامی زمینه ها. در نظر داشته باشید در طول این 40 و اندی سال ما در تمامی عرصه هایی که پا گذاشتیم دارای افراد متبحر، دانشمندان عزیزی بودیم. شاید نتوان عرصه ای رو مطرح کرد که ایرانیان عزیز، مسلمانان و مؤمنین پا در اون عرصه گذاشته باشند و به نتیجه مطلوب نرسیده باشند. پس فرهنگ عاشورا در این برهه زمانی رو ما میتونیم یک امتحان الهی بدونیم، امتحانی که استقامت مؤمنین رو در پی خواهد داشت. کسی منکر وضعیت و مشکلات و کمبودهای کشور نیست، اما ما میتونیم این استقامت رو امتحان الهی تفسیر کنیم. این امتحان اینگونه نیست که کسی مشکلات کشور رو نادیده بگیره. حالا وظیفه اساتید، نخبگان، بزرگان در این راه چیه؟ تدریس نظری و عملی استقامت سیدالشهدا با نگاه به آینده، با نگاه به موعود، این وظیفه این عزیزان هستشون. اساتید هستن که با تدریس دقیق عاشورا و مکتب مقاومت با نگاه تمدنی میتوان به ظفر الهی رسید، میتوان به احیای سنت الهی رسید. پس عاشورا و انتظار رو ما میتونیم دوتا آموزه در نظر بگیریم، دوتا بال در نظر بگیریم، اما نه دو بالی که از همدیگه جدا هستن، بلکه ما میتونیم دو روی یک حقیقت در نظر داشته باشیم. یک روی این حقیقت استقامت و مقاومت سید و شهداییه که حضرت یک مکتب رو برای ما به جا گذاشتن. وقتی زمانی سید الشهدا میفرمان مثلی لا یبایع مثل یزید، مثل یزید نشون میده که این یک مکتب رو برای ما نشون، مکتب رو برای ما احیا کرده است، نه اینکه فقط یک نبرد نظامی بین سید الشهدا و دشمنش باشیم. بنابراین دو روی یک حقیقت رو برای ما مطرح میکند، این انتظار، این استقامت و انتظار. عاشورا هم روح مقاومت رو در این جامعه میدمد. این روح مقاومتی که در این جامعه دمیده می شود با نگاه به آینده این وعده الهی و نصرت الهی و ظفر الهی را محقق خواهد کرد. این مسیر، خاتمه عرایزم، این مسیر از عاشورا شروع شده است و انشالله تا موعود ادامه پیدا خواهد کرد. انشالله که تابع و رهرو حقیقی ولایت الهی باشیم برای احیای سنت الهی، برای رسیدن به ظفر الهی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.